أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، در بحث اعتماد و حسن ظن به خدای متعال و به کارهای خدا بودیم. صفحه 175 کتاب مصباح الهدى، دومین فراز صفحه رو پیش رسیده بودیم. حالا عبارات رو با هم میخونیم و یه تأملات مختصری، و امیدوار هستیم که بتونیم امروز حجم بیشتری از مباحث رو با هم مرور کنیم. نخودچی پزا، نخودها رو در یک دیگ ریخته و روی آتش شدید گذاشته بود و کفگیر میزد. اول نخودها داد و قال میکردند و میگفتند سوختیم و از جا میپریدند. خب میخواست نخودا رو بو بده، نخودچی درست کنه دیگه. طبیعتا حرارت زیر دیگ شدید بود و اینا رو هم به هم میزد که به همشون هم برسه این حرارت. اینا هم تق تق صدا میکردن و خلاصه داد و قال میکردن و از جا میپریدن، تا اینکه یکی از نخودها گفت گویا میخواهند با ما نخودچی گل درست کنند و در مجلس سلطان بگذارند و سلطان ما را بخورند. نخودها گفتن اگر این طور است پس نخودچی پس کار خوبی میکنند. یعنی وقتی فهمیدن که این سختی ها، این سوختن ها، این داغ ها، این درد ها، اینا برای ساخته شدنشونه، میخواد نخودچی گل بشن و بشن در واقع روزی سلطان، تو مجلس شاهانه حاضر بشن و خوراک سلطان بشن. وقتی فهمیدن که هدفمند بیهوده نیست این سختی ها و سوختن ها، گفتن پس کار خوبی داره میکنه. متعالا ناراحت بودیم، داد و قال میکردیم، نق میزدیم، گفتیم این چه وضعشه، چرا این بلاها سر ما میاد، چرا ما رو میسوزونن، چرا ما رو داغمون میکنن. وقتی فهمیدن که هدفمنده، گفتن نه پس اتفاقا کار خوبی داره انجام میشه، ای کاش آتش رو تندتر کنن و بیشتر کفگیر بزنن. یعنی وقتی فهمیدن که این ابتلاعات، این سختی ها، این دشواری ها میخواد اونها رو به کمال برسونه، اونها رو لایق مجلس شاهانه بکنه، مجلس سلطان بکنه، رزق سلطان بشه، وقتی فهمیدند این رو، گفتن خب اگه اینجوریه، اگه ابتلاعاتی همچین سازندگی هایی رو ما داره، اگر سختی ها و سوختن ها و داغ ها و درد ها یه همچین رشدی در ما ایجاد میکنه، ما رو قیمتیمون میکنه، نخود خام رو تبدیل میکنه به نخودچی گل مجلس شاهانه، پس ای کاش این ابتلاعات بیشتر میشد، کاش آتیجو بیشتر میکرد، بیشتر کفگیر میزد که حسابی تر ما بسوزیم. کار که به اینجا رسید، نخودچی ها تقریبا بوداده شده بودن و اتفاقا برعکس خواسته این خودها آتش را کم کرد و دیگر کفگیر هم نزد، چون ابتلا تا وقتی لازمه که این پختگی رو پیدا نکرده. وقتی پخته شد، فهمید و تن داد به ابتلاعات، دیگه دلیل نداره ادامه پیدا کنه سختی ها. همه این کارها برای این بود که این پختگی رو پیدا کنه. حالا که این پختگی رو پیدا کرد، از این طرف حالا این طالب این شده که حالا که اینقدر سازنده است، ارزشمنده، گرانبهاست ابتلاعات و دشواری ها، پس ای کاش بیشتر میکرد خدا. ها، این سالک آرزو میکرد که ای کاش خدای متعال حالا که قراره ما بشیم انسان کامل از رهگذر این ابتلاعات، این سختی ها و دشواری ها هدفمند داره پیش میاد. تصادفی نیست، بی خودی نیست، بیهوده نیست، بی ثمر نیست. اگر فقر آمد، اگر بیماری آمد، اگر درد آمد، اگر نامرادی آمد، اگر جفای خلق آمد، اگر دوست و دشمن همه پشت به ما کردند، دست رد به سینه ما زدند، اگر مهربانترین مهربانها رو ترش کردند به ما، دیگه ما رو تحویل نگرفتند، اگر تو خلوت و تنگنا قرار گرفتیم که هیچکی دیگه نداشتیم، تمام این سختی ها و دشواری ها، همه ابتلاعاتی که ممکنه تو زندگی کسی پیش بیاد، دیگه خدای متعال در واقع میخواد اینو پختش کنه، بپزتش، یه انسان پخته و جا افتاده بشه، یه انسان کامل و متعالی بشه. سالک الله رو خدای متعال تو بستر ابتلاعات میسازتش، رشدش میده، اون حقیقت انسانی رو تو دل سختی ها در اون میافرینه. بارها عرض کردم خدمتون، ما در حالت اولیه بشریم، انسان نیستیم. بشر به اعتبار جنبه جسمانی به ما میگن، پیکرمون پیکر انسانیه، بشریم، بشره یعنی پوست دیگه، به اعتبار جنبه جسمانی به ما میگن بشر. اما بشر تا بخواد انسان بشه راه طولانی داره. و چجوری بشر در وجودش انسانیت خلق میشه؟ فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمود انسانیت انسان رو تو دل سختی ها میآفرینیم. این انسان وقتی تو دل سختی ها قرار گرفت، مواجه شد با دشواری ها، اون موقع اون گوهر انسانیت در او آفریده میشه، ایجاد میشه، اون موقع اون کمال درش ایجاد میشه، اون موقع لایق دیدار خدا میشه. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فرمود ای انسان تو در بستر زندگی دشواری زیاد میبینی، قبول دارم، اما این دشواری ها، این سختی ها بیهوده نیست، در تو شایستگی لقاء خدا و دیدار محبوب و معشوق ازلی رو ایجاد میکنه. تصادفی نیست این سختی ها، بیهوده و بیهدف نیست این سختی ها، تو رو میسازه، تو رو پخته میکنه، تو رو از خامی در میاره و یک انسان پخته و جا افتاده میشی، لایق مجلس سلطان میشی، لایق رسیدن به قرب و وصال الهی میشی، شایستگی حضور در محضر خدا و اولیاء خدا رو پیدا میکنی. سختی ها اینجوریه. خب اول که آدم متوجه نیست که این سختی ها هدفمنده، این فقره که اومده تصادفی نبود من فقیر شدم، این بیماری دردناکی که آمده سراغ من اتفاقی من مریض نشدم، هیچ حادثه اتفاقی و تصادفی ما در عالم نداریم، عالم تحت تدبیر و مدیریت حضرت حقه و سر سوزنی تو این عالم هیچ اتفاقی نمیفته مگر به مشیت الهی و به اراده خدا، و خدا هم حکیمه، مشیت او تعلق نمیگیره مگر به اون چیزی که خیری درش باشه، مصلحتی درش باشه. اول که شخص غافل از این چیه، سختی ها که میاد دادش در میاد، شروع میکنه جیغ و بیغ کردن که این چه وضعشه، خدایا چرا اینجوری میکنی با من چه گناهی کردم، آخه دست از سر من بردار. حالا اگه خدا رو بشناسه، اگرم نشناسه که به زمین و زمان فحش میده، ای روزگار، ای زمانه، فلان فلان شده، ای نم فلان، نمیدونه که، نمیدونه اینا برای چی آمد، فکر میکنه تصادفی اتفاق افتاد، فکر میکنه تصادفی همه ولش کردن، دوست و دشمن همه دست رد زدن تو سینهش، تنهای تنها شده تو زندگیش، حتی یه نفر رفیق نداره که بره یه دقیقه بشینه، نمیدونه که این خلوت رو خدا کرده، خدا همه رو از دورش زد کنار تا تک تک بشه، تک تک که شد اون وقت بگه استنعت و کل نفسی، در واسه خودم تنهایی ساختم. ای که نمیدونه، نمیفهمه که اول که چی شده، حالا همه دوست و دشمن دارن ترکش میکنن، اینجوری تنهای تنها شد. نمیدونه چرا جواب محبت های او رو همه دارن با بیمهری میدن. خبر نداره که این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو کج و بدخو کند، تا تو را ناچار رو انسو کند. اینکه نمیدونه که، فکر میکنه تصادفی اینا پیش میاد، یا فکر میکنه خدا با او مثلا کج افتاده. شروع میکنه داد و قال کردن، شروع میکنه نق زدن، شروع میکنه نالیدن، زاری کردن، اظهار نارضایی کردن که این چه وضعشه، من به مردم خوبی میکنم، جواب خوبی من با بدی میدم، به مردم محبت میکنم، جواب محبت من با خشونت میدم. نمیدونه چرا، نمیدونه این ابتلاعات بی هدف پیش نیامده. این ابتلاعات پیش آمده تا او رو بپزه، تا او رو بسازه، تا او رو آماده و مستعد در واقع سیر به سوی اوج قله کمال عبودیت بکنه. اگه این ابتلاعات نمی اومد که این اینجا جا خوش میکرد. اگه این سختی ها نبود میگفتیم خب چشا همین دنیا همجا میمونیم دیگه، یه کسی هوس ملکوت و سیر آسمانی نمی کرد، همجا بهش خوش میگذشت دیگه. این ابتلاعات اومد، سختی ها اومد، اینو دلکنده کرد از دنیا، دلشو کند از دنیا. حالا که دل کنده شد از دنیا، آماده شد برای پرواز. ملا تا روزی که چسبیده بود به دنیا که پروازی در کار نبود. نمیدونست که اینا اتفاقی نیست، این سختی ها اتفاقی نیست. حالا برای هر کسی به یه شکل، یا برای هر آدمی یه صورت خاصی از ابتلاعات رو خدا مقدر کرده، شکلهای مختلف و متنوعی از سختی ها که تو زندگی افراد وجود. نمیدونه که اینا تصادفی نیست و هدفمنده و سازنده است و بسیار گرانبها است. چون نمیدونه داد و قالش در میاد، شروع میکنه ابراز نارضایی از زندگی کردن، ابراز ناخرسندی کردن. اما اگه میدونست که این نخوچیپز، بابا نخوچیپز خبره، این علکی که داغ نکرده زیر این دیگ رو، بی خودی یک افکیر نمیزنه که همه اینا همه جاشون داغ بشه بسوزه، یه ورد سوخ اون برای دیگت هم بسوزه حتما. نمیدونه، چون نمیدونه، نمیشناسه رب خودش رو و اون حسن ظن و اعتماد رو هم به کار ربش نداره. نمیدونه بابا این خودش بس خبره است تو کار خوده، حواسش پرت نمیشه که تصادفی کاری بکنه، اشتباهی کاری بکنه. نه جاهله، نه غافله، هر کاری میکنه حکیمانه و حساب شده است. چون رب خودش رو نمیشناسه ابراز نارضایی میکنه، تقلا میکنه، کلافگی نشون میده، بی صبری نشون میده، جزع و فزع نشون میده. اما همین حوادث میسازتش، بخواد یا نخواد این حوادث میسازتش. چون میدونید حوادث دو جور سازندگی داره روی ما. یه سازندگیش اثر وضعی خود اون حادث است، بخوایم یا نخوایم اون تأثیرشو میذاره روی ما. این سختی، این دشواری بالاخره یه پختگی در آدم ایجاد میکنه. این آثار وضعی حوادث. البته یک سازندگی دیگه هم داره که اون مستلزم تأمل و تدبره و اون اینه که تو دل هر کدوم از این حادثه هایی که خدا تو زندگی پیش میاره برای ما یک پیامی نهاده. در واقع خدا با کاراش داره با آدم حرف میزنه، با اتفاقاتی که تو زندگی پیش میاره برای ما داره با ما حرف میزنه، یه چیزی میخواد به ما بگه. چون همه حرفا رو که با لفظ نمیزنه خدا، که خود ما هم همه حرفامونو با لفظ نمیزنیم، بسیاری از حرفامونو با نگاهامون میزنیم، با حرکتامون میزنیم، با حالتامون میزنیم. خیلی از حرفا با لفظ زده نمیشه، خود بشرم با لفظ نمیگه، خدا همینجوریه. بسیاری از حرفاشو با الفاظ نمیزنه که با آیه نازل کنه به پیغمبر، نه، بیشتر حرفاشو با کاراش میزنه، فعله و قول، کارای خدا حرفای خدا است. هزار اتفاقاتی که تو زندگی پیش میاره برای ما، هر کدوم یه حرفی توشه. و اگر عمیق بشیم، به دیده یه عبرت نگاه کنیم به اون حادثه، عبور کنیم از لایه رویین اون حادثه، به دل اون حادثه بریم، اون وقت میتونیم پیدا کنیم که خدا خواست چی به من بفهمونه با این اتفاقی که پیش آورد. اون اثر سازنده دوم حوادث زندگی ماست. این مستلزم تدبره، به دیده یه عبرت نگاه کردنه به حادثه هاست. اما اثر اول که اثر وضعی بود، شما به دیده عبرت نگاه بکن یا نکن، او کار خودشو میکنه. اون اثر وضعیش رو حادثه میگذاره. برابر این ابتلاعات، این سختی ها، این دشواری ها، این نامرادی ها، این بیمهری های خلق با آدم، اینها کم کم آدمو میپزه، آدمو پخته میکنه، آدمو جا افتاده میکنه، آدمو میسازه. وقتی که آدم پخته شد، به اون پختگی رسید، تازه میفهمه که عجب چیزای خوبی بودا این فقره که من این همه نالیدم از دستش، عجب کاری با من کرد. این نمیدونم گرفتاریه، اون نامرادیه، اون بیمهری مردم، این تنگنای قربتی که منو انداخت توش خدا، که هیچکی نبود، هیچکی. یه تهمتی به من زدن که اصلا راه پس و پیشم نداشتم دفاع کنم از خودم. دیدید داستان یوسف رو گفتم براتون دیگه. خود یوسف کیل زرینش رو گذاشت تو بار بنیامین برادر تنیش، بعدم کارمنداش دیدن که کیل زرین نیست، داد زدن ایتو هل ایر انکم لسارقون، کاروانی هم شما دزدید. گفتم به خدا قسم ما نیومدیم دزدی اینجا، ما آدم های خوبی هستیم، دزد نیستیم فلان. گفتن نه، کیل زرین سلطان گم شده، عزیز مصر گم شده، میگردیم تو باره هر کدومتون بود چیکارش کنیم. خودشون گفتن هر کی تو بارش پیدا کردید نگرش دارید بازداشتش کنید. تو مقررات خود مصر نبودی همچین کسی که دزد رو بتونن زندانی کنن، اما خود اینا پیشنهاد دادن، اونام گفتن باشه. بعد از یوسف شروع کرد به گشتن بارا، و بعد اویت هم قبل به آخی، اول بار برادرای دیگر هم شروع کرد به گشتن. اولی رو گشت نبود، دومی نبود، سومی نبود، چهارمی نبود، آخری اومد سراغ بار بنیامین. دست کرد تو بار بنیامین، کیل طلا رو در آورد جلو چشمم. حالا بنیامین بنده خدا هم میدونه که من ندزدیدم، همم هیچ راه پس و پیش نداره، چجوری من بگم من ندزدیدم؟ نه، جلو چشم همه از تو بار من در آوردن. آقا این تهمت دزدی چسبید رو پیشونی بنیامین، هیچ کارش هم نمیشد بکنه. و همه دست رد زدن تو سینش. دیدید دیگه، دیدید حتی برادرها که اول هم یه خود انداختن خودشون جلو، گفتن لهو ابن شیخن کبیرا فخذ احدنا مکانه، یه پدر پیری داره که یه برادری داشته، اون برادرشو گول خورده، اون دیگه خیلی گریه کرده، نمیم کور شده فلان، یه حرفا، اینم دیگه شما نگرش دارید اونجا میمیره از قصه، یکی دیگه از ماها رو بازداشت کنید. گفتن نه، معاذ الله، پناهور خدا، که ما بگیریم جز کسی رو که متاعمون رو نزد او یافتیم. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا انت. پناه به خدا، نه، ما غیر مجرمو که زندانی نمی کنیم که. حالا اون لطافت هم تو اون آیه هم هست دیگه، می دونید دیگه، اون متاع، اون کیل زرین، عشق و محبت ولی خدا. هر کسی تو بار دلش این کیل رو پیدا کنن، همون رو می گیرن اولیاء خدا. عزیز مصر وجود او رو نگرش میداره پلوی خودش، کسی دیگر رو نگر نمیداره، کسی که تو این بار قلبش اون کیل زرین عشق خدا و اولیاء خدا توش باشه، او رو فقط نگر میداره، کسی دیگر رو نگر نمیداره. گفتن نه، پناه به خدا، ما جز کسی که گم شدن اون رو تو بارش پیدا کردیم، کسی دیگری نگرش نمیداره. و وقتی اینجوری شد، همون برادرایی هم که اول خودشون انداختن جلو، اونام پشت بنیامین خالی کردن. یه دیدید دیگه، برگشتون گفتن این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. گفتن اگه امروز این میبینیم بنیامین دوزی میکنه، یه داداش دیگه هم داشت سابق، اونم دوز بود، الان به خود یوسف میگفتن. یعنی پشتش خالی کردن، همونایی هم که اول سینه سپر کردن پشتش خالی کردن. بعد یوسف به رو خودش نیورد که اینا دارن به این میگن که تو دوز بودی. دست رد تو سینش خورد، همه تنهاش گذاشت. بنیامین بنده خدا مظلوم سرش انداخت پایین، مثل بچه آدم رفت تو زندان تنهای تنها. دقت میکنیم؟ حالا نمیدونه چه خبره، که نمیدونه که دورش خلوت کرده عزیز مصر تا او رو به خودش راه بده، تا او رو به خودش راه. برادرها که رفتن، یوسف دستور داد گفت حالا برید اون زندانی رو بگید بیا، من میخوام غذا بخورم. خوبه بزرگ، خب یه زندانی با یه آدم کوچیک سر صفرش غذا برید بگید اون زندانی. که بنیامین آوردن و دو سه داداش به هم رسیدن. گاهی اوقات اینجوریه، یه تهمتی به پیشونی آدم میخوره که راه پس و پیش نداره، دادت در میاد. خدایا تو که میدونی من این کارو نکردم، آخه این چه وضعی برای من درست کردی؟ آبروم نمون دیگه برای من، دوست و دشمن نمیدونم آشنا و غریبه همه تو فلانت میکنن به من. نمیدونم، جاهله، نمیدونه که هیچ اتفاقی تو این عالم تصادفی نمیاد، هرچه میشود حساب شده است، هرچه میشود بهترین گزینه است. توی احادیث داره که خدای متعال برای بندگانش این چیزی که مقدر میکنه بهترین گزینه است برای رشد اونها، برای تعالی اونها. هیچ تصادفی نیست که، چون نمیدونه داد و قال میکنه، ابراز نارضایی میکنه، کلافگی نشون میده. اما وقتی این سختی ها بالاخره اثرش گذاشت روی او، به یه پختگی میرسه، به پختگی که رسید حالا فهمش باز میشه، میگه عجب این چیزایی که من این همه قصه دار بودم براش، این همه داد و قال میکردم، این همه ناراحتی بود داشتم، کلافگی داشتم، میخواستم یه جوری خودم از دستش نجات بدم، نمیدونم دعا میکردم، التماس میکردم، توسل داشتم، نمیدونم سفره از دعباس نظم میکردم، نمیدونم ذریعه امامزاده دخیل میبستم که آقا من از دست این نجات بده، از چی هم میگفتم خدا گوش نمیکردم. یه جوری بود عجب چه تأثیر عجیبی رو من داشتم. من جاهلی بودم، نمیدونستم، میخواستم شونه خالی کنم از زیر این سختی. عجب چیز بزرگی بودی. وقتی به این فهم و معرفت رسید که این سختی ها یه همچین سازندگی های عمیق و بزرگی داره، اون وقت میگه ای کاش بیشتر بود، ای کاش خدایا حالا این فقره رو بیشترش کن. عجب چیز خوبی بود این فقره، این مریضیه رو شدیدترش کن، این درده رو بیشترش کن. گفت الهی عاشقم عاشق ترم، الهی آتشم خاکسترم. یه حالا طالب بیشتره، حالا طالب بیشتر. منتها همین که به این پختگی رسید که دیگه حالا فهمید ابتلاعات سازنده است، ارزشمنده، و حالا میگه ای کاش خدا بیشتر میکرد اینا رو، اتفاقا به همون نقطه ای رسیده که اون ابتلاعات اون تأثیر سازنده رو این گذاشته، قرار بود این ابتلاعات بیاد اینو بسازه، این پختگی رو درش ایجاد کنه. خب الان که به این پختگی رسید که دیگه ادامه اون ابتلا لازم نیست، که اتفاقا برخلاف آرزوی این که دعا میکنه خدایا حالا که اینجوریه، حالا که سختی های همچین سازندگی های بزرگی توشه، پس بیشتر سختی بده، درست تو همین نقطه خدا سختی ها رو قطع میکنه. میگه سختی ها رو داده بودم برای اینکه به همین فهم برسی، به همین معرفت برسی، به همین پختگی برسی، ولی من نمیخواستم تو رو اذیتت کنم. حالا که به پختگی رسیدی دیگه نه سختی برای چی؟ اون مریضیش قطع میشه، فقرش برطرف میشه، اون اتهام اصلا تبرئه میشه ازش، همون حل میشه اصلا تمام اون مشکلات از بین میره، چون اون مشکلات اومده بود تا این پختگی رو ایجاد کنه. رضا چی؟ گفت اتفاقا برعکس خواسته این خودها، آتش رو کم کرد و دیگر کفگیر هم نزد، چون رب خودش رو شناخت و به رب خودش حسن زن پیدا کرد، اعتماد پیدا کرد، فهمید که بی خودی کار نمی کنه خدا با او. و همینجا میخواست برسونه ما هم مثل نخودها هستیم و خدا و موالیان ما میخواهند ما را پخته کنند. این نکته رو فهمیدیم. حالا یه نکته بالاتر. نکته بالاتر چیه؟ دیدید گاهی اوقات بعضی ها حالا میان، حالا دوستای جوونه توی دانشگاه اتاق من میان، حالا به هر حال این برامر ما رو میبینن، بعضی ها میان واقعا تعریف میکنن مشکلاتشون، آدم میبینه که ماشاءالله خدا دیگه سنگ تموم گذاشته باسه. که از زمین و زمون براش داره میباره. خواستم میگه همه جا همه درها رو بسته خدا، گفت درها همه بسته است الا در تو، تا ره نبرد قریب الا بر تو. به همه در رو بسته، بسته حساب شده، بسته بسته که اینو گره این طرف منطقه راست راستید سنگ تموم، تمام عیار دیگه، همه چیز مریضی داره، فقر داره، نمیدن خون وادش، نمیدن تحت فشارش قرارش دادن، نمیدن هزار و یه جور دیگه همه جور. بعضی وقتا که اینجوریه، اینم باز اگر معرفت ایجاد بشه تحملش رو خرده. مثالی که زده شده تو کتاب اینه دیگه، گاهی اوقات چیزی را که پختنش ساعتها وقت نیاز دارد، درون دیگ زود پز می‌ریزن و در اثر فشار داخل دیگ ظرف چند دقیقه می‌پزن. دقت می‌کنید؟ غذایی که اگر تو ظرف معمولی بخوای بذاری روی مثلا اجاق گاز، این 5-6 ساعت باید بجوشه و قلقل کنه و بپزه، خب بلکه مثلا این پخته بشه و دیگه خوشمزه بشه، غذای خوب جا افتاده از کار در بیاد، دیگه دیگه می‌ذارنش تو دیگ زود پز، درشو میبندن، را نفسشو میبندن دیگه، را نفس این دیگه میبندن، حال زیرشو روشن میکنن. این فشاری که این بخار داخل دیگ به این مواد غذایی میاره، در واقع کار چند ساعت رو تو چند دقیقه میکنه. خدا هم بلده دیگه، این هر چی شما تو این عالم طبیعت دارید سایه حقایق عالم بالاست. این دیگه زود بزن سایه یه حقیقتیه تو بالاست. خدا یه دیگه سود بز داشته، این بشر از روش الگو گرفته ساخته. دقت میکنی؟ یعنی ابتلاعات و سختی ها در حالت متعادل خودشون سازندگی هایی دارن، درسته؟ و خدا هم برای همه مؤمنین بلا میاره، اصلا دارون بلبلاء محفوفه، امیر المؤمنین فرمود دنیا خانه ایست که در واقع پیچیده شده ای تو بلاست. دنیا آسایشگاه و استراحتگاه و حرفا نیست، دنیا خانه ایست که آمیخته با بلاست، آمیخته با گرفتاری و دشواری و سختی است. چرا؟ چون مایه رشد عبد تحمل بلایاست. بشر اومده تو دنیا رشد کنه، نه اومده که در جا بزنه، ای اونات اومدن در جا بزن، اما بشر اومده رشد کنه. چون رشد باید بکنه، باید بلا ببینه، از وعده راحتی به خودش کسی نده اصلا، وعده رفاه مطلق که اصلا هیچ مشکلی پیش نیاد، هیچ سختی پیش نیاد، یه همچی وعده های به خودت بدی، وعده های فاجعه باره ها، یعنی اگه سختی نیاد فاجعه هست، اگه بلا نیاد فاجعه هست. یعنی چی؟ یعنی یه رشدی براش مطرح نیست. دیدید بچه مدرسه ای؟ وقتی بچه مدرسه است رشد علمی قراره بکنه، مشق باید بنویسه، مسئله باید حل کنه، امتحان باید بده، نمیدونم تکلیف باید انجام بده، کلی سختی داره. اما بچه های بلگردی که تو کوچه ها میگردن اسمشون تویش مدرسه ننوشتن، رشد علمی ندارن، اونا نه امتحان دارن، نه مشق باید بنویسن، نه مسئله باید حل کنن، نه سختی باید. ازا قوت وری در رفاه و راحتی خبر خوشی نیست. خبر غمناکی است که یه کسی تو زندگیش اصلا بلا نداره، اصلا سختی نداره، یعنی اصلا رشد نداره، یعنی اصلا بچه مدرسه تکامل و تعالی است. منتها این سختی ها در حد متعارف خودشون یه سازندگی تدریجی دارن رو آدم. اما بعضی وقتا خدای متعال یه کسی رو میخواد خیلی سریع به رشد برسونتش. حالا چرا نمیدونیم، خود این خواسته. بعضی وقتا دیدی دیگه ما حالیمون نیست، یه دعاهایی میکنیم بعد که اجابت میشه دادمون نه. بابا خودت خواستی، ولی خب نمیفهمید که اون موقعی که داره میگه خدایا یه کاری کن من خیلی سریع به نتیجه برسم فلان، نمیدونست که یه همچی چیزایی هم دنبالشه. گاهی اوقات خودش دعا کرده، گاهی حال چیه نمیدونیم، حکمت خدا اقتضا کرده که این آدم یه رشد فوق‌العاده بکنه توی زمان کوتاه. گفت این طفل یک شبه ده صد سال نمیاد، خدا مقدر کرده این یه رشد خیلی سریع بکنه، زود پخته بشه. حالا چی کارش میکنه؟ میذارتش تو دیگه زود پس، در دیگرم میبنده، ران نفسش هم میبنده، ها؟ زیر فشار ابتلاعات و سختی ها. ولذا شدت ابتلاع نشون دهنده محبت خداست به عبد. ان اشد الناس بلاء الانبیاء، این بحثا رو کردیم ما. حالا نمیدونم چرا خدا امروز دوباره روزی کرده داره تکرار میشه، حتما یه کسی اومده تو جلسه که یه همچی چیزایی لازم داره، خدا داره به زبان من دوباره اشاره میکنه. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل، بیشترین خلایق خدا در تحمل بلایا انبیاء هستند، بعد از انبیاء اولیاء هستند، بعد از اولیاء کسایی که شبیه اولیاء پله به پله. بنابراین این بلایانشون دهنده محبت خدا است. البلاء للولا، بلا مال اهل محبت بر اهل ولایت. فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، یا اذا احب الله عبدا قطعه بالبلاء قطعا و سجه فی البلاء فجا. فرمود وقتی خدا اراده خیر میکنه نسبت به بنده، یه بنده ای رو خیلی دوستش داره، چیکارش میکنه؟ باران بلا رو بر سرش میباره و او رو تو امواج بلایا غوطه برش میکنه. بعدم تو ادامه روایت داره، برید نگاه کنید دیگه توی اصول کافیه باب شدت ابتلاء نمونه. بعد این بنده دعا میکنه، میگه خدایا از این شدت بلا منو نجاتم بده. خدای متعال به ملائکه میگه دعایی اجابت کردم، ولی فعلا عملیش نکنید. الان اگه بخوام اینو نجاتش بدم از این سختی مشکلی نداره، میکنم این کار، ولی اگر این رو ذخیره کنم اجابت این دعا رو برای قیامت این آدم و اینو بذارم همچنان تو این بلایا باشه، این بهتره براش به نفعش. لذا در دیگه زودپزو بر نمیداره، میذاره این حسابی تو اون فشار ساخته بشه. دقت کردیم؟ خدا و اولیا هم گاهی اوقات با ابتلاعات شدید یک شبه ما را 100 سال پیش می‌برند. یعنی راهی که یک سالک به طور معمول باید طی سال‌های طولانی طی بکنه، این توی زمان بسیار کوتاه طی می‌شه. این شخصیتش، اون قوام، اون تعالی، اون تکامل، اون پختگی رو در زمان بسیار اندکی پیدا میکنه، به دلیل اون دشواری ها، به دلیل اون سختی هایی که به صورت فوق العاده خدا بهش داد. پس باید به ابتلاعات تن داد تا زودتر به مقصد رسید. دقت کردیم؟ به سختی ها، به ابتلاعات باید تن داد. و کی تن میدیم؟ وقتی که بفهمیم بابا جون اون کسی که این ابتلاعات داره پیش میاره خیر ما رو میخواد، یعنی اون حسن ظن به خدا، اون اعتماد به خدا سبب میشه که دیگه ما بسپاریم خودمون رو دست خدا، بگیم هر کاری خودت لازم میدونی بکنی بکن، ما هیچ نظریه‌ای در برابر تو نداریم که بگیم خدای این کارو با ما بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن. نه، اصلا ما نظریه نداریم، هیچ چی نمیدونم، من چی میفهمم، چی بگم خدای من جاهل، من که هیچ سرم نمیشه چه اظهار نظری بکنم در برابر تو که به کل شیء علیم، توی که هم خیر و مصلحت منو تشخیص میدی، هم خیر خواه منی، مهربان به منی، هم تو کار خودت خبره ای، من چه اظهار نظری بکنم من جاهل؟ لذا به دلیل همین حسن ظن و اعتماد به خدا خودشو تحویل میده. دیگه اصلا اظهار نظر نمی کنه، کلافگی هم نشون نمیده، بیقراری هم نمیده، از ایرای ابتلاعاتی میشه که خدای متعال پیش میاره، ابتلاعات رو تحمل میکنه با دل شاد، نه تحمیل میکنه با تلخی به خودش. نه، وقتی فهمید که چه خیرهای بزرگیه توش، با کیف هم این سختی ها رو تحمیل میگیره. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. کیف میکنه تو دل این سختی ها، زیر شمشیر غمش رقص کنن خواهند. این حسن زن و اعتماد پیش آمد دیگه لذت میبره، تو دل سختی ها لذت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.